أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ضمن شمارش نعمت های خاص الهی که به مسئله حیات به مانند اون پرداخت، اونگاه فرمود کل این نظام مسخر انسان است و برای انسان خلق شد. زمین و اون که در زمین است برای انسان آفریده شد. آسمان ها را هم خدای سبحان تسویه کرد برای انسان ها. قهرن انسان یک موجودی خواهد بود که هدف آفرینش آسمان ها و زمین است. آسمان ها و زمین هم در تحت تدبیر یک سلسله مدبرات الهی هستند، فرشتگان خاصی هستند که مدبرات امر به اذن هستند و وحی را دریافت میکنند و تدبیر امور به اذن خدا به دست این هاست که و اوها فی کل سماعین امرها. اگر مجموعه نظام آفرینش برای انسان خلق شد و اگر این نظام آفرینش زیر پوشش تدبیر فرشته هاست، روح مطلب این است که همه فرشته ها و همه آسمون ها به زمین برای انسان خلق شدند. قهرن زمینه این بحث فراهم می شود کدام انسان است که همه این نظام برای او خلق شدند. اگر زمین برای انسان خلق شد و سماوات و ارضم برای انسان خلق شد، خواه مسخر اینها انسان باشد خواه مسخر اینها خدای سبحان باشد که خدای سبحان اینها را برای انسان مسخر کرده است، پس هدف آفرینش مجموعه سماوات و ارض انسان است و چون فرشتگان کارشون تدبیر سماوات و ارض است، پس هدف آفرینش فرشتگان هم اون انسان کامل است. قهرن این بحث مطرح می شود اون انسانی که این مقام رفیع را داراست که مجموعه نظام برای او خلق شد و مدبرات امر هم عالم را برای خاطر او تدبیر می کنن، اون انسان کیست؟ از این جهت مسئله خلافت الله را و خلیفت الله بودن انسان را طرح می کنن. می فهمد و از قال، یعنی متذکر باش اون صحنه سؤال و جوابی که در آغاز پیدایش خلیفت الله مطرح شد. اگر متذکر اون صحنه شدید خوب متوجه می شوید که آسمان و زمین برای انسان خلق شد. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. در این کریمه متکلم خدای سبحان است و مستمع همه فرشتگان. این چنین نیست که به بعضی از ملائکه خطاب شده باشد دون بعض، بلکه به همه فرشتگان خطاب کرد، چون تا آخر این قصه سخن از فسجد الملائکه و کلهم اجمعون است، سخن از همه فرشتگان است. پس هیچ کسی در این صحنه جزء افرادی که در ردیف متکلم باشد و پیام متکلم را ابلاغ کند نیست. خدا بلاواسطه سخن میگوید و ملائکه همه ملائکه هم مستمعند، لذا ضمیر هم به عنوان متکلم وحده ذکر شده است. اینی جائلون سخن از انا جعلنا نیست یا انا نجعلو نیست، سخن از انی جائلون هست. در جریان هست داوود سلام الله علیه در سوره صاد آیه 26 این است: یا داوودو انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. سخن از اناست. معمولا در مواردی که با متکلم مع الغیر تعبیر می شود، گذشته از اون نکته تفخیم و تعظیم، نکته اساسی در کار است و اون نکته این است که هر جا خدای سبحان با وسایط کار انجام میدهد، به وسیله فرشتگان کار انجام میدهد، اونجا ضمیر متکلم مع الغیر ذکر می شود. انا انزلناه فی لیلة القدر، انا ارسلنا الرياح لواقع، انا جعلنا الشیاطین کذا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. در نوع موارد گذشته از اون که برای تفخیم و تعظیم متکلم مع الغیر یاد می شود، نکته دیگری دارد و اون این است که خدای سبحان کاری که با ملائکه انجام می دهد، به دستور خدا ملائکه اطاعت می کنند، در اون گونه از موارد با متکلم مع الغیر یاد می شود.
لذا در جریان است داوود سلام الله علیه فرمود انا جعلنا خلیفه، و اما در جریان خلیفت الله بودن انسان کامل سخن از متکلم وحده است، انی جاعل فی الارض خلیفه. در مواردی که مهم تعدد نباشد، مهم کثرت نباشد، اونجا ضمیر متکلم وحده ذکر می شود، نظیر مسائل توحیدی انی انا الله. در مسائل توحید هرگز سخن از نحنو نیست، سخن از انا است، لا اله الا انا و امثال ذلک. در اون گونه از مواردی که خدای سبحان وحده عهده‌دار کار است و هیچ واسطه‌ای در کار نیست، در اون گونه از موارد با متکلم وحده یاد می شود. در اینجا همه فرشتگان مخاطبند و گوینده خداست، در یک همچه زمینه‌ای جا برای متکلم وحده است. ازام فرمود اینی جاعلون، من این کار را می کنم. پس هیچ کدام از فرشته ها واسطه در این کار نیست. پس خطاب به همه ملائکه است و چون همه ملائکه مستمعن گوینده خدای سبحان است وحده، از این جهت با ضمیر متکلم وحده یاد شده است. فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه. مسئله خلیفه و امام فرقی که با هم داره این است که خلیفه بالقیاس به گذشته است و امام نسبت به آینده، خواه سبق و لحوق زمانی باشد خواه غیر زمانی. اگر کسی به دنبال دیگری حرکت کرد و جای او را اشغال کرد می شود خلیفه، و اگر کسی خود راهنمای دیگران بود که دیگران به او اقتدا کردند می شود امام. ممکن است یک موجود هم خلیفه باشد و هم امام، اما خلافتش نسبت به دیگران است که بر او مقدم بودند و امامتش نسبت به دیگران است که از او متأخرند، و این انسان کامل هم خلیفه است و هم امام. منتها بحث در این است که این خلیفه مستخلف انهی دارد، این خلیفه کیست؟ آیا این خلیفه فرشتگان است یا خلیفه جنیان است که قبلا بودن، یا خلیفه انسان‌های پیشین که قبل از آدم ابوالبشر سلام الله علیه زندگی میکرد، یا خلیفت الله است؟ بعضی از این امور فی نفسه صحیح نیست و بعضی از این امور مقامی نیست که فرشتگان در باری اون مقام بگوین نحنو نسبحو به حمد که به نقدس لک، ما شایسته اون مقامی. فقط یک معنا میماند و اون خلیفت اللهیست، این انسان کاملی که خدای سبحان او را خلیفه قرار داد، خلیفه از فرشتگان نیست. زیرا خدای سبحان فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، فرشتگان موجود ارضی نیستند، زیرا خدای سبحان زمین را با همه خصائصش یاد کرد و خصوصیت‌های فرشته ها را هم بیان کرد. فرمود فرشته یک موجود معصوم است، در هیچ نشأه اهل گناه نیست، بل عباد مکرمون لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. فرشته معصوم است و موجود زمینی نمیتواند، همه موجودات زمینی معصوم باشند. خصوصیت ارضیت اقتضای شهوت و غضب و درگیری و تظاهر است. نمی شود یک امتی زمینی باشد و در زمین زندگی کند و همه افراد اون امت معصوم و مسئول از خطا و اشتباه باشد. و از طرف دیگر خدای سبحان در جواب شبهه کسانی که می گفتن چرا پیغمبر از فرشتگان نیست، جواب فرمود به این که اگر در زمین ملائکه بودن، ما هم پیغمبری از جنس ملک نازل می کردیم. این لزل علیهم من السماء ملکم رسولا. معلوم می شود فرشته اهل زمین نیست، فرشته در زمین زندگی نمی کند. چون فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، اون مستخلف عنهش فرشته نخواهد بود، زیرا فرشته موجود زمینی نیست تا اینکه این انسان خلیفه فرشته باشد در زمین. مضافاً به اینکه اگر فرشتگان موجود زمینی بودند و انسان بخواهد خلیفه او فرشته بشود، این اصل مقام را که مستخلف آن هست خود فرشته ها دارند، دیگر جا برای این سوال نیست که نحنو نسبه و حمد که و نقدس لک. ظاهر این سوال اون است که این مقام را که تو میخواهی به این انسان بدهی، ما به اون مقام شایسته تر از این انسانیم، با اینکه ما اهل تسبیح و تقدیسیم و اون چرا که شما میخواهید خلق کنید اهل سفک دماغ و اهل افساد است. ولی اگر مراد این باشد که این انسان کامل خلیفه فرشتگان است. خب فرشتگان که اصالت را دارن، چون مستخلف ان اصل است و خلیفه فرد. این سؤالی که ملائکه بگوین نحن نسبح و حمدک و نقدس لک زمینه ندارد. اگر خدای سبحان به ملائکه بفرماید که من برای شما جانشینی در زمین قرار میدم، شما اصلید، او جانشین شماست، بعد ملائکه نمیگن نحن نسبح و حمدک و نقدس لک. و این سؤال و جواب در متن این جریان نشان میدهد که ملائکه خواهان یک مقام بودن. خدای سبحان میفرماید اون مقام به شما نمیرسد، اون مقام به معلم شما میرسد نه به شما. کسی را من خلیفه قرار میدم که معلم شما باشد. یه همچه مسئله است. بنابراین سخن از خلیفه بودن انسان نسبت به فرشته ها نیست که با بگوییم فرشته ها قبلا در زمین بودند و انسان خلیفه فرشته ها باشد. سجده فر بر اصل مطابق با عقل است. فر باید در برابر اصل سجده کند. اون می شود اصل و مقام را دارا هستند و دیگر نباید که اینها بگویند این مقام از آن ماست. اما انسان خلیفه انسان‌های پیش نیست، برای اینکه اگر انسانی خلیفه انسان‌های قبل باشد اون چنون مقام والایی نیست که فرشتگان بگویند ما به این مقام اولا و حقیم. همچنین انسان خلیفه جنهای گذشته نیست، زیرا اینم یه مقام والایی نیست که فرشته قبطه بخورن بگوین نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. معلوم می شود یک مقامی است که فرشتگان خود را برای اون مقام سزاوارتر می دانند و خدای سبحان با اون آزمون نشون می دهد که فرشتگان به اون مقام راه ندارن و این خلیفت الله به اون مقام راه دارد، چون اون خلیفت الله معلم همه فرشته هاست و مسجود له همه فرشته هاست. پس یک مقامی است که فرشته ها قبطه اون را دارند و شایسته اون مقام نیستند و اون مقام نه میتواند خلافت از فرشته ها باشد، نه خلافت از انسان های گذشته باشد، نه خلافت از جنی ها باشد، بعد خلافت الله است. موجودی که خدای سبحان میخواهد بیافریند او را خلیفه خود قرار میدهد. این مقامی است که دیگر بالاتر از او فرض ندارد، چون اگر کسی خلیفه خدا شد، خدا یک موجودی است به کل شیء محیط، خلیفه او هم باید یک موجودی باشد که به اذن او اون چه در جهان آفرینش هست احاطه داشته باشد، وگرنه خلیفه نسبی خواهد بود نه خلیفه مطلق. اگر چیزی خلیفت الله شد باید مظهر خدای سبحان باشد در همه اسماء فعلیه حق. هر جا سخن از فعل حق است و ظهور فعلی حق است، اون خلیفت الله مظهر اون اسم باشد و همه اون شؤون را داشته باشد. چیزی در جهان به نام ظهور حق و فیض حق ظهور ندارد مگر اینکه این خلیفت الله واجد اوست، چون خاصیت خلافت مطلقه این است. بله این خلافت انبیاست، بعض هم انبعض، اما این در اصل پیدایش انسان کامل سخن است. چون اصل پیدایش انسان کامل مطرح است، این چه این نیست که فرون امام خلیفه امام دیگر باشد یا فرون امام خلیفه فرون پیامبر باشد، این در اصل پیدایش انسان کامل سخن مطرح است. بله اگر کسی خلیفت الله شد باید مظهر خدای سبحان باشد که به کل شیء محیط است. این خلافت در آغاز پیدایش انسان مطرح است، مظهر بودن است نه تفیض کردن. این مظهر اوست، یه آینه است که تمام اوصاف صاحب صورت را نشون میدهد. بیان مبارک است امیر سلام الله علیه است که مال الله آیتون اکبر امیدنی، برای خدا هیچ آیتی از من بزرگتر نیست، من آیت کبرا و آیت عظمای حقم. چیزی در جهان آفرینش بهتر از من خدا را نشون نمیدهد. خدا علیم است، من نشانه علم اویم. خدا قدیر است، من نشانه قدرت اویم و هاکذا سایر اسماء حسنا. این خلافت مربوط به اصل انسان کامل است، نه خلافت بعضی از افراد انسان نسبت به افراد دیگر. بنابراین این مقامی است که فرشتگان قبطه این مقام را دارند و به خدای سبحان عرض بکنن که ما شایسته این مقامیم. خدای سبحان میفرماید به این که این مقام اون چنان رفیع است که دست شما به اون نمیرسد. اینی جائلون فل عرض خلیفه، منتها قرارگاه این موجود در زمین است و او موجود زمینی نیست، چون موجودی که تنها زمینی باشد نمیتواند خلیفه خدایی باشد که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اون کسی که خلیفه خدایی است که فی الارض اله و فی السماء اله، او توان شق القمر هم دارد، او توان عروج به سماوات هم دارد، او توان اون را دارد که بر همه فرشتگان آسمان ها سبقت بگیرد، توان اون را دارد به جایی برود که جبرئیل بگوید لو دنوت عن منتن لاحترقت. این خلیفه خدایی است که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، منتها این خلیفه در زمین زندگی میکند، جسمش در زمین است، روحش هم در آفت دلا فکان قاب قوسین و ادنا. یک معراج و دو معراج و ده معراج و صد معراج برای حضرت نبود، برای معراج حضرت حد و حسی نبود. منتها این مقداری که نقل کردن، این مقدار به عنوان ضرورت و ضروری نقل کردن، نه اینکه بیش از این نبود. خلیفه خدای سبحان که به کل شیء محیط است باید مظهر جمیع اسماء حسنا باشد، و از این انسان کامل به کون جامع یاد میکنند، یعنی هر چه در جهان هستی هست او نشون میدهد و دارد. و از قال رب شل الملائکته اینی جائرون فی الارض خلیفه، اونگاه فرشتگان عرض کردن اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء، از این که خدای سبحان فرمود من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، خصیصه ارضیت سفک دماء و افساد است. خاصیت این نشأه خونریزی و معصیت است. این خصوصیت را یا از کلمه فل ارض فهمیدم، یا از اون نظر که موجوداتی که قبلا در زمین زندگی میکردن اهل سفک دماء و افساد بودن، علی حال فرشتگان فهمیدن که موجود ارضی اهل معصیت است، یا از عنوان فل ارض فهمیدن که خاصیت زمینی بودن این چنین است، یا از تجارب گذشتگان به یاد داشتن که موجوداتی که قبلا در زمین بودن اهل معصیت بودن. فرشتگان این معنا را دانستند و خدای سبحانم روی این نظر فرشتگان صحه گذاشت، نفرمود این چنین نیست، موجود زمینی اهل سفک دماء و افساد نیست. فرمود یک نکته ای در این کار است که من میدانم به شما نمیدانید. قالوا اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك، ما اهل تسبیح و تقدیسیم، ما هم تو را تسبیح میکنیم آمیخته با هم و هم تو را تقدیس و تطهیر کنیم از هر شرکی. کارمان تسبیح و تقدیس است. تسبیح معمولا با هم ذکر میشود، همه موجودات خدا را با حمد تسبیح میکنند. این من شیء الا یسبحه بحمده. سرش آن است که انسان وقتی خود را مشاهده میکند و دیگر موجودات را مشاهده میکند، ناقص میبیند و این نقص ها را باید خدای سبحان که منزه از نقص است برطرف کند. پس نقص هر ناقصی را موجودی برطرف میکند که منزه از نقص است، پس او سبوه است، زیرا اگه او منزه از نقص نباشد که قدرت ندارد نقص ناقص ها را برطرف کند. و چون حاجت نیازمند ها را برطرف میکند و نقص اونها را به کمال تبدیل میکند، به اونها نعمت میدهد، و چون ولی نعمت است محمود است، و چون محمود است دیگران تسبیح را با حمد مخلوط میکنند، یعنی آمیخته است تسبیح با تحمید. همه موجودات این چنینند. فرشتگان هم میگویند نحن نسبح به حمدک، یعنی این تسبیح ما آمیخته با تحمید است، متلبس با تحمید است به ماننده. نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. تقدیس را گفتن از تسبیح بالاتر است، یعنی تدهیر و تنزیه از هر شیء و عیبی. پس ما شایسته این مقامیم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون، خدای سبحان فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. یعنی اون نکته که گفتید موجود ارضی اهل سفک و افساد است درست است، و این که گفتید شما اهل تسبیح و تقدیسید درست است، اما اون که خلیفت الله است او نه اهل سفک دما و افساد فل ارض است، و نه شما توان اون را دارید که تسبیح و تقدیس او را انجام بدید. او طوری تسبیح می کند که تسبیح شما به دنبال تسبیح اوست. طوری تحمید دارد که حمد شما به دنبال حمد اوست، طوری تقدیس دارد که تقدیس شما تابع تقدیس اوست. این که از روایات نقل شده است که ائمه علیهم السلام فرمودند سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا فقدست الملائکه، یعنی تسبیح و تقدیس را ما یاد فرشتگان دادیم. ارواح طیبه اولیای الهی معلم فرشتگان بودند حتی در مسئله تسبیح و تقدیس. این کمال را هم فرشتگان از اون انسان کامل آموختند. رضا خدای سبحان فرماد اینی اعلم و ما لا تعلم، من هم ارزشون مقام را میدانم، هم خصیصه وجودی اون خلیفت الله را میدانم، هم درجه وجودی شما را آگاهم. اون مقام به دست شما نمیرسد، اون مقام به دست کسی میرسد که معلم شماست، اون انسان کامل است. میخواهد چیزی را هم به یاد فرشتگان بدهد. از برکت همین سوال فرشتگان بسیار از مسائل را فهمیدند. فرمود به این که من معلمی برای شما میخوام بیافرینم. نقص است نه معصیت. هر موجودی در حد خودش کامل هست، نسبت به بالاتر از خود ناقص است. معصیت نمی کند، به همون اندازه که مکلف است به همون اندازه امتثال دارد، به همون اندازه درجه وجودیش تخلف ندارد. اون هم سندن معتبر نیست و هم دلالتن مخالف با قرآن است. چیزی که مخالف با قرآن است مضروبون علال جدار، چون قرآن فرشته ها را معصوم معرفی کرده است. اون نه سندی دارد نه متنش قابل عرضه است. فرشته این است که معصیت نکند و خدای سبحان فرمود اینی اعلم و ما لا تعلم، من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. اما این که فرمود از قال ربک للملائکه، شاید این الملائکه که جای محلا و الف لام است، همونطور که شامل همه فرشتگان می شود شامل شیطان هم بشود از باب تقلید، و شاید هم شاملش نشود. اما در آیات بعد که سخن از از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اونجا یقینا شاملش می شود روی تقلید. و فعلا خیلی در بحث این آیه دخیل نیست که حالا شیطان هم داخل است یا نه. اما اون چه که مطرح است آن است که تنها کسی که میخواهد خلیفه جعل کند خداست. در این کار هیچ فرشته ای واسطه نیست، چون همه این فرشتگان مخاطبند و خدای سبحان فرمود من قصد یک همچه کاری دارم. ممکن است در پیدایش و پرورش درجات نازله اون خلیفت الله فرشته‌ها دخیل باشند، یعنی در پیدایش بدن او و آفرینش جسم او فرشتگان مأمور باشند، اما در حقیقت جان او که اصل خلافت از آن جان اوست فرشتگان راه ندارند. فرشته واسطه یک امری است که از او بالاتر باشد. هرگز فرشتگان واسطه پیدایش معلم خود نیستند. اون درجه وجودی اون انسان کاملی که معلم فرشته هاست مقدور فرشته ها نیست که اون درجه رو درک کنن تا واسطه فیض اون درجه باشد. اگر فرشتگان مدبرات امرن و اگر فرشتگان جنود الهیان و حمله عرشن و هر کاری را به این فرشته ها واگذار کردن معصومان انجام میدهن، همه و همه ناظر به اون کارهاییست که از در درجه وجودی از فرشته ها نازلتر باشد. و اما اون درجه وجودی که بالاتر از فرشته هاست فرشته ها واسطه نیستند. اون فرشته ای که میگوید من اگر به اندازه سرانگشت جلوتر بیایم محترق میشوم، در آفرینش اون موجود فرشته واسطه نیست. بنابراین اگر در مسئله انسان کامل خدای سبحان به شیطان اعتراض میکند که چرا در برابر انسان کامل سجده نکردی، انسان کاملی که خلق تو به یدی، نشانی هم بلاواسطه بودن است، یعنی من با دو دست خودم او را آفریدم، من با جلال و جمالم او را خلق کردم، او مظهر دست جلال من و دست جمال من است، من او را خلق کردم. در همه موارد سخن از متکلم وحده است. خلق تو به یدی، من با دو دستم او را خلق کردم، که کلتا یدی یمین، هر دو دست خدای سبحان راست است. چون که در باره است ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم آمده است کلتا یدیه یمین، در باره دیگر ائمه علیهم السلام هم آمده است کلتا یدیه یمین، امام هر دو دستش راست است. چون که شاگردان امام ائمه علیهم السلام، یعنی مؤمنین خالص، اونام هر دو دستشون راستن. کسانی که اصحاب یمینن اصولا دست چپ ندارن، فکر چپ ندارن، با دست چپ کار خیر و یمن انجام میدن، همونطوری که با دست راست کار با میمنت انجام میدن. انسانی که تمام کارهای او با میمنت و یمن و برکت است، او اصحاب یمین است و مؤمن کلتا یدیه یمین، چون مظهر خدای سبحان است که کلتا یدیه یمین، چه اینکه کافر و منافق کلتا یدیه شمال، او با دست راست هم کار چپ میکند. کلتا یدیه مشعم است، مشعوم است و چپ است. خدای سبحان میفرماد انسان را من خودم خلق کردم، یعنی در آفرینش اون حقیقت انسان کامل که خلیفه من است هیچ چیزی واسطه نیست، زیرا اون وسائط به وسیله این انسان کامل تعلیم و تربیت مییابند. اگر تسبیح است، اگر تقدیس است، به وسیله تعلیم اون انسان‌های کامل است. بنابراین در این کریمه اجمالاً مقام شامخ خلیفت الله روشن شد که کی خلیفت الله خواهد بود، و هر انسانی هم خلیفت الله نیست، زیرا بسیار از افرادی که به حسب ظاهر حیوان ناطقن، قرآن کریم اونها را کل انعام بلهم ازل می شمارد. معلوم می شود اون که خلیفت الله هست کسی نیست که خدا می فرماید او کل انعام بلهم ازل. از این خلیفت اللهی یک مقامی اراده خواهد شد که اون مقام برتر از مقامات همه فرشتگان است، او خلیفت الله است، نه هر کسی که به صورت انسان است و حیوان ناطق است، زیرا برخی از اینها را قرآن ازل از بهائم و انعام می داند. اعتراض نیست، استفهام است. لذا در تلیعه امر که این رو عرض کردن، بعد عرض بکنن سبحانه که لا علم لنا، همه اون مسائل رو با تسبیح آغاز میکنن. تسبیح یعنی اعتراض نیست، یعنی استعلام است. اعتراض معناش آن است که در عرض او انسان یک کاری انجام بدهد، عرض اندام بکند. اگر انسان در عرض کار کسی معارض او شد، در عرض او کاری حق کرد یا حرفی زد، میگن نسبت به او اعتراض کرد. اما فرشته ها حرف ها را با تسبیح آغاز میکنند. تسبیح معناش آن است که ما اهل اعتراض نیستیم. اعتراض معناش آن است که این کار شما زیر سوال است و این کار شما محل اشکال است و این با تسبیح سازگار نیست. فرشته ها در آغاز هم گفتن نحن نسبح بحمدک، از کار ما تسبیح است. بعدن هم عرض کردن سبحانک، این سبحانکه یعنی تو منزه از آنی که مورد نقد و سوال و اعتراض قرار بگیری، ما فقط میخوام چیز بفهمیم. خدای سبحان فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون، اینها را مذمت نکرده است، فرمود من چیزی را میدانم که شما نمیدانی. اونگاه برای این که روشن کند که خدا چیزی را میداند که فرشتگان نمیدانن، جریان تعلیم اسما را مطرح کرد. فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. برای اینکه روشن بشود این مقام خلیفت الله فوق مقام همه فرشتگان است، حقایق اشیاء را یاد اون انسان کامل داد، یعنی اون که به نام حقایق اشیاء در عالم مطرح است یاد انسان کامل داد بلا واسطه. این همون تعلیم وحی بلا واسطه است که در اون تعلیم هیچ فرشته ای راه ندارد. گاهی خدای سبحان به وسیله فرشته ها مسائل را با انبیا در میون میگذارد، اما در جریان خلیفت الله و انسان کامل حقایقی را یاد انسان کامل داد که در این تعلیم و تعلم احدی واسطه نبود. معلم بلا واسطه خدای سبحان، متعلم بلا واسطه خلیفت الله و انسان کامل. و علم آدم الاسماء کلها، همه حقایق اشیا را یاد انسان کامل داد. در این کریمه فرمود همه حقایق را یاد خلیفت الله داد و در این تعلیم هم هیچ واسطه ای نبود. خدای سبحان سه جور با انسان سخن میگوید، یا بلا واسطه سخن میگوید، یا من ورای حجاب سخن میگوید، یا از راه ارسال رسول و پیک با انسان سخن میگوید، که در پایان سوره شورا فرمود که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. آیه 51 سوره شورا این است که خدای سبحان هرگز با کسی سخن نمیگوید مگر به یکی از این سرا، که این به نحو منفصله مانعت الخلو است که جمع اینها ممکن است. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من ورای حجاب نظیر اون چه که به موسی کریم سلام الله علیه آموخت، او یرسل رسولا نظیر اون چه که به وسیله فرشتگان برای انبیای دیگر وحی نازل میشد. فیوهیه به اذنه مایشا، پس سه جور خدای سبحان با انسان سخن میگوید که به نحو مانعت الخروج اجتماع اینها ممکن است. در این کریمه فرمود و علم آدم الاسما، یعنی بلا واسطه همین علوم را به عنوان کلام الهی به انسان کامل آموخت. همه این علوم را اون خلیفت الله بلا واسطه آموخت و فرشتگان واسطه نبودن، زیرا اگه فرشتگان واسطه بودن یقینا میفهمیدن، چون معنای وساطت فرشتگان نظیر این غلام پست و پیک مخابرات که نیست. یک نامه رو به دست انسان بدهد و نداند که در این نامه چه خبر است، معنای این که فرشته واسطه است و پیام می آورد این نیست که یک نامه رو سربسته به فرشته بدن بگوین این نامه را به فلان شخص برسان و این فرشته نداند در این نامه چه نوشته است. معنای وساطت یعنی هم واسطه در فیض بودن. وساطه در فیض بدون آگاهی به اصل فیض ممکن نیست، بنابراین فرشته ها در اونجا سهمی از وساطت نداشتند. الحمدلله رب العالمین.